من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا شرط فاسد مفسد عقد نیست. ادله طرفین رو مطرح می‌کردیم، ادله قائلین به بطلان رو مطرح کردیم و بعد ادله قائلین به جواز رو مطرح کردیم. عرض کردیم که در این میان یه قولی هم هست که قول به تفصیل. حالا چون ما تقریبا ادله رو مطرح کردیم و قول به تفصیل هم از لابلای ادله تا حدی معلوم شد، دیگه باید نتیجه گیری بکنیم و بریم به بحث بعد. در ارتباط با اینکه شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، مسلم است که اگر فساد شرط به فساد ارکان عقد برگرده، شرط فاسد مفسد عقده. مثل اون جایی که شما در ضمن عقد شرطی رو میکنید که منافی با مقتضای عقد است، منافاتش با مقتضای عقد معنیش اینه که پس شما مقتضای عقد رو در حقیقت شرط نکردید. پس اگر شرطی بود که مخل به ارکان عقد بود، معلومه که این شرط فاسد مفسد است. مثل همین شرط منافی با مقتضای عقد، بعضی از آن فرمودن اگر جهالت شرط به جهالت عقد برگرده، خب بازم عقد باید معلوم باشه، غرری نباشه، مجهول نباشه، پس سبب بطلان میشه. خب این مسئله مسلمه. از اون طرف هم مسلمه که در بعضی از موارد شرط فاسد مفسد عقد نیست. مثل کدوم شرط فاسد؟ مثل اون شرطی که فسادش به خاطر اینه که قبل از عقد وجود داشته و در حین عقد متعاقدین غافل از این که قبلا با هم توافق کردن عقدی رو منعقد کردن. ما گفتیم که شرطی که قبل از عقد باشه اگر مبنیان بر اون شرط عقد رو منعقد بکنن، اون شرط شرط صحیح هست، به عنوان شرطی در ضمن عقد هست. اما اگر غافل از این باشن که ما در قبل خلاصه با هم توافق و تبانی کردیم بعد عقد رو منعقد بکنن، گفتیم این شرط شرط باطله، یعنی عقد شما فاقد این شرط است. خب معلومه که این شرط هیچ دلیلی و هیچ وجهی برای فساد معامله درش وجود نداره، چون نه خلاف مقتضای عقد، نه خلاف شرعه و نه خلاف ترازی متعاقدینه، چون متعاقدین خودشون غافلن از این که ما همچی توافقی رو در قبل داشتیم اومدن چیکار کردن؟ عقدی رو منعقد کردن. پس یه جاهایی معلومه که شرط فاسد مفسد است و یه جاهایی معلومه که اصلا شرط فاسد مفسد عقد نیست، مثل این مثالی که مطرح کردن. در یه مواردی هم دلیل خاص وجود داره که شرط فاسد مفسده، که اونجا هم در کلام آقای خویی گفتیم که از محل بحث ما خارجه که ما دلیل خاصی داریم که شرط فاسد مفسده. مثل اخبار بیعینه بود که اگر یک کسی جنسی رو میفروشه به شرطی که دوباره مشتری به خودش بفروشه، در روایات اومد که این عقد عقد باطلی است. پس اینجا هم نص خاص داریم که شرط فاسد مفسده عقد است. پس چه اونجایی که مخل به ارکان عقد باشه، چه اونجایی که نص خاص داشته باشیم، شرط فاسد مفسد عقد است. یه جایی هم که معلومه که شرط فاسد هیچ ضرری به عقد نمیرسونه، مثل اون موردی که خدمتتون عرض کردیم. بقیه غیر این موارد، حالا اون مواردی که ما در ابتدا این کلام مفصل گفتیم، البته بخشش در کلام آقای خویی بود، بخشش هم از کلمات سایر فقها استحصال کرده بودیم، میمونه در غیر این موارد. در غیر این موارد وقتی شما یه شرطی رو مطرح میکنید که این شرط در حقیقت خودش فاسده اما مخل به ارکان عقدم نیست، در اینی که شما شرط فاسده مخل به ارکان عقدم نیست، در اینجا آیا شرط فاسد مفسد است و مفسد نیست؟ نستم بر بطلانش نداریم.
مثالی که زده برای که مفسد نیست، اونجا اصلا شرطی نبود که بخواد جور بود دیگه مقابل حسابه. خب این وقتی که قافل از اون باشه دیگه اصلا شرطیتی براش
شرطیت اونی که ما قبلا ازش صحبت کردیم به عنوان شرط بود، یعنی ما به عنوان شرط ضمن عقد توافق کردیم برش. آره، به خاطر این ما میگیم این شرط فاسده از جهت اینکه شما غفلت کردید از اینکه از او ذکری به میان بیارید. این غفلت شما با وجودی که توافق قبل این بود که مشروط به این شرط باشه، ولی شما در ضمن عقد چون غفلت کردید دیگه این اشتراط در عقد نیست. البته به این وضوح نداریم که چی؟ خب حالا ببینیم اصلا به این میتونه برگرده یا نه. یعنی شما تصریح کنید که این شرط، به عبارت دیگه یا اینه که عقد رو منوط به شرط میکنید یا عقد رو منوط به شرط نمیکنید. اگه عقد رو منوط به شرط نکردید، مثل اینکه تصریح کنید که اگه شرط فاسد بود عقد کمکان صحیحه، خب بعد ببینیم یا اصلا واقعیت شرط رو داره یا نداره. چی میفهمید؟ خب حالا همینو نکنید. اساس استدلال اشکال این بود که اگر ما عقد رو منوط به شرط کردیم، معنیش اینه که اگه شرط نباشه عقدم نباید باشه. یه وقت اینه که شما میگید این شرط عقد است، یه وقت میگید شرط عقد نیست. اگه شرط عقده یعنی عقد منوط به اینه، اگر منوط به اینه خب شرط فاسد، عقدم باید فاسد باشه. اگه شرط، اگرم منوط نیست پس شرط نیست، التزامی است در ضمن التزام دیگه. پس اما اینه که وجود شرط به معنای اناطه عقد است بر این شرط، که خب باید اگه شرط فاسد باشه عقدم فاسد باشه. و اما اینه که نه، اصلا منوط نیست عقد به این شرط، اگه منوط هم نیست خب شرط نیست. پس دیگه از اول باید بگید شرط نیست، التزامی است در ضمن التزام. آقای خویی در جواب این حرف فرمایششون این بود که نه، اصلا عقد که نمیشه منوط به شرط باشه. اگه عقد منوط به شرط باشه که این تعلیق در انشاء، تعلیق در انشاء هم اساسا باطله. اصلا شرط هم صحیح باشه باطله. یعنی هر وقت ما عقد رو منوط به شرط کردیم این اسمش تعلیق در انشاءه. تعلیق در انشاء چه شرط صحیح باشه چه شرط باطل باشه، تعلیق در انشاء موجب بطلانه. ما گفتیم بین شرط و عقد رابطه وجود داره، ولی نگفتیم که عقد منوط به شرط شده. یعنی انشاء که منوط به این نیست. پس منوط به چیه؟ انشاء منوط به التزام اون طرفه. این طرف مقابل ملتزم به این قصه باشه، اگه ملتزم باشه انشاء هست. اصلا شرط ضمن عقد یعنی ما عقد رو منوط میکنیم به التزام به عمل به شرط، به التزام تحقق شرط. و الا اگر عقد رو ما منوط به شرط بکنیم، شرط صحیح هم باشه عقد باطله. فرمایش آقای خویی رو که خوندیم دیگه، این بود حرف آقای خویی. به خاطر این آقای خویی فهمیدن لا محاله باید بگیم که در حقیقت شرط ما تعهد به تحقق شرطه. یعنی اونی که فلواقع شرط است تعهد به شرط است، نه خود شرط، التزام به شرط است. اینم که چون فعلی بود و واقع بود و اون آقا هم پذیرفته این تعهد رو داشته، پس در حقیقت هیچ حالت تعلیق و اناطه‌ای وجود نداشته. چون حالت تعلیق و اناطه‌ای وجود نداره، از این جهت مسئله حل. این فرمایش است که آقای خویی گفتن. الا اینکه آقای خویی مواجه با یه سوال دیگه بودن و اون این بود که این آقا میگه اگه من میدونستم این شرط باطله همچی عقدی رو من منعقد نمی کردم. اگر برگشت اشتراط در عقد اینه که طرف مقابل میگه اگر این شرط رو من میدونستم باطله و فاسده، من همچی عقدی نمی کردم. یعنی چی؟ یعنی رضای معاملی من متوقف بر چی بود؟ متوقف بر تحقق و صحت شرط بود. اگه من میدونستم این باطله که من معامله رو نمیشد. معناش چیه؟ معناش اینه که خب شما میگید العقود تابعتون للقصود، قصد این آقا منوط به صحت و تحقق شرط، این میگه اگه نباشه که من. این در همون تقریب استدلال بر بطلان بود که تجارتن انتراز میگفتن اگر یه معامله ای با شرطی باشه و اون شرط فاسد باشه این تجارتن انتراز نیست، اون آقا رضایت نداره. حالا شما اون تعلیق در عقد رو تصحیحش کردید به تعهد و التزام اون طرف، ولی اگر من بدونم این شرط فاسده، یعنی تعهد او لا تعهده، اون ملتزم شده اما التزام او هیچ نقشی نداره، من نمیتونم از او بخوام، نمیتونم مطالبه کنم، نمیتونم اجبارش کنم. خب من اگه میدونستم اینطوری معامله نمی کردم با شما، پس شما تجارتاً انتراز ندارید. آقای خویی در اینجا اومدن گفتن که رضای معاملی به معنای مطلق مد نظر نیست. به عبارت دیگه ایشون در رضایت اومدن دو مرحله رضایت چیدن، یه رضایت در حد دائی، یه رضایت در حد قصد. ایشون گفتن رضایت در حد دائی این هیچ منافات نداره، ما اگر رضایت در حد دائی رو بخوام بگیم خیلی از معاملات باطله. شما ماشین خریدید به این نیت که گرون بشه، بعد دیدید ارزون شد ماشینو، میگید اگه میدونستم همچی چیزی میشد اصلا ماشین نمیخریدم. این رضایت در حد دائیه. زمین خریدیم که بعد به یه نیاتی اگه میدونستیم که اینجا اینطوری میشه ما اصلا زمین نمیخریدیم، اگه میدونستیم زمینو ارزون میشه هم چیکار نمیکردیم. آقای خوبی میفهمن رضایت در حد دائی هیچ نقشی در عقد نداره. اگه اینطوری باشه که ما خیلی عقود رو باید بگیم باطله، چون خیلی از مردم به یک نیتی به یک انگیزه یک عقدی رو منعقد میکنن، بعدم معلوم میشه که اصلا اون انگیزه شون اشتباه بوده. این رضایت در حد دائیه، دوائی عقد هیچ نقشی در صحت و بطلان عقد ندارن. این فرمایش آقای خوبی است. ما خیلی بعد آقای خویی میفهمن که اون رضایتی که نقش در صحت عقد داره رضایت در حد قصده، نه رضایت در حد دائی. و ایشون میخوان بگن که این رضایتی که با شرطه رضایت در حد دائیه، نه رضایت در حد قصد. یعنی رضایت در حد قصد همین بود که شما تعهد کردید که یه فعلی رو خارجن انجام بدید، خب محقق شد، منم قصد کردم که به شما بفروشم، پس اون رضایت در حد قصد من به همین که شما متعهد شدید و ملتزم شدید که این فعل رو خارجاً محقق کنید تحقق پیدا کرد، از این جهت من هم پذیرفتم که این رو تملیک شما بکنم. ولی اونی که بعد شما میگید که من خلاصه اگه میدونستم که این فاسد این کار رو نمی کردم، اون رضایت در حد دائی است. این رضایت در حد دائی ایشون میفهمن هیچ نقشی در مسئله نداره. یه کبرایی است که آقای خویی گفتن خب اصلا این کبرا قابل پذیرش، یعنی ما دوائی رو اگه قرار بشه در عقود براش نقشی قائل باشیم خیلی از عقود رو باید حکم بطلان بکنیم. یعنی اون ترازن که در آیه کریمه اومده اینه که شما میگید آقا اگه من میدونستم که اینجا اینطوری میشه، اگه میدونستم ارزون میشه، اگه میدونستم زمین گرون میشه نمیفروختم، من اصلا راضی نیستم الان چون زمینا گرون شده من فروختم. یعنی این دیگه منافات با تجارتن انترازه نداره دیگه، باید خیلی از معاملات باطل بشه. خب تا اینجا یه حرف آخوی قابل پذیرش بود، الا اینکه یه تیکه‌ای یه اشکال دیگه متوجه بود که آقای خویی در صدد حلش بودن. فهم آره دیگه به همون ما آقای خویی که ما میشناسیم بعد اینطوری بگن دیگه. آقای ناینی سید خب کتابای مختلفی رو دیدیم دیگه. حالا ما بس حالا آقای خویی بگید، به هر حال ما چون آقای خویی رو گاهی وقتا بهشون اشکال کردیم هم حالا هم تقریب کنیم کلامشون. بله کلام ممزوج کردم کلام چند نفر رو زیلی کلام خوب. بسیار خوب. ولی آقای خویی با یه اشکالی مواجهن و اونی که به هر حال در مواردی که شما در ضمن عقد شرط میکنید اگر این آقا تعهد کنه و میدونید به تعهدش عمل نمیکنه شما قصد بی نمیکنید. کسی میگید آقا به شرط که این کارو بکنی، بگه باشه قول میدم که این کارو بکنم، و شما میدونید به قولش عمل نمیکنه، شما قصد بی نمیکنید. این که همه چیزو شما به التزام و تعهد اون طرف وابستش کردید، آقا او که تعهد کرد دیگه همه چیز حل شد و رضای قصدی هم حاصل شد و پس ما قصد بی داریم، بقیهش از قبیل دواییه. اشکالی که خدا آقای خویی باش مواجه اینه که مگه همون موقع میدونستم این آقا به تعهدش عمل نمی کنه، اصلا من تملیکش نمی کردم. این که من تملیک کردم چون فکر می کردم این به تعهدش عمل می کنه. حالا این در اونجاییست که تخلف شرط باشه، یعنی به تعهدش عمل نکنه. در اونجایی که از اول شرط فاسد باشه، یعنی تعهد او مثل عدم تعهد باشه، خب این به طریق اولاست دیگه. پس اینجا رو شما نمیتونید بگید از قبیل دواییه، یعنی واقعا من اگه میدونستم قصد نمیکردم اینو. پس تعهد گویا طریقیت داشت نه موضوعیت. تعهد گویا یه تضمینی برای تحقق شرط بود، ولی خود تعهد به ماهو و تعهد که برای من مهم نبود. من میخواستم یه طریقی، یه تضمینی برای اینکه این شرط در خارج محقق بشه داشته باشم، ولی اگر از اول معلوم میشد این به تعهدش عمل نمی کنه، من نمی فروختم بهش، تملیکش نمی کردم. پس این رضایت، رضایت در حد دایی نیست، این رضایت، رضایت در حد قصده. یعنی اگر همین جا می دونستم که این آقا عمل نمی کنه، این کارو نمی کردم. درست اونجا، یعنی در موارد تعهد، در موارد تعهد، تعهد به عنوان یه طریقی برای تحقق بود دیگه. یعنی خود تعهد برای من موضوعیت نداشت، بلکه چی داشت؟ طریقی بود که این شرط در خارج محقق میشه. آقای خویی فرمودن اون رضایت قصدی منوط به تعهد طرف مقابله. یعنی کی شما قاصد خواهید بود در فرضی که او بگه من متعهدم؟ سوال اینه که تعهد او برای من موضوعیت نداره، تعهد او برای من طریقیت داره. یعنی اگر معلوم بود که این تعهدش رو عمل نمی کرده، منم قصد معامله نداشتم. درسته؟ پس قصد من منوط به تحقق شرط است واقعا. نقش تعهد چیه؟ نقش تعهد طریقه به این قصد. قصد آمده است که قصد آمده است، چون تصور میکردم اون تحقق خارجی پیدا میکنه، الا این که اون گرانی ماشین رو ما در ضمن عقد شرط نکردیم، ولی تحقق شرط خارجن رو شرط کردیم. فارقش اینه که وقتی شرط میکنیم یعنی قصدمون منوط میشه. یه وقتی نگه من میگم این ماشین از شما میخرم به شرطی که ماه آینده گرون بشه، این قصدتون منوط شد. ولی وقت میگید ماشین رو میخرم چون من خودم تو محاسبات اقتصادیم به این نتیجه رسیدم یه ماشین گرون میشه، خب این دیگه قصدم رو من منوط نکردم. نه خب اونجا اگر من بیام بگم که میخرم به شرط گرانی، معلق کردم. ولی اگر منجز خریدم، پس قصد معلق نیست، اون دایی منه. اگر ضمن عقد تصریح نشه و مفاد عقد به او گره نخوره، پس قصد تعلیق نداره. حالا آقای خوی حلشون این بود که قصد من گره خورده به تعهد و التزام طرف مقابل. سوال اینه که طرف تعهد طرف مقابل که موضوعیت نداشت، تعهد طرف مقابل طریقیت داشت. طریقیت یعنی چی؟ یعنی اگه من بدونم این تعهد سوریه که من کاری ندارم. ما نگفتیم تو به زبان بگو که من این کار را میکنم، گفتیم تو متعهد باش که این کار را میکنم. حالا این در شرط صحیح، در شرط فاسد یعنی اصلا تعهد تو مثل عدم تعهده در شرط فاسد. یعنی وقتی شما میگی من متعهدم که این شرط غیر مقدور رو محقق کنم، خب این تعهده، چون که تعهد نیست اصلا. پس در حقیقت همون قصدی که در معامله لازم بود اینجا وجود نداره. این غیر از داییست که مصرحه در عقد نیست. شما چیزی تصریح نکردید، برای خودتون یه حساب کتابی کردید. چی میفهمید؟ حالا باید ببینیم تعلیق انشاء هست یا تعلیق انشاء نیست.
خود اگه شرط داشته نه شرط بازه هم شرط صحیح
هم اگر شرط صحیح خب حالا باید ببینیم این میشه. یعنی خواستیم بگیم که نکنید تعهد اگر موضوعیت داشت حرف آقای خویی خوب بود، ولی اگر تعهد موضوعیت نداره، من تحقق شرط خارجن رو میخوام. شاهدش اینه که اگه بدونم این داره علیکی تعهد میده نمیفروشم بهش، چون من که نخواستم تو به زبان بگی باشه، من میخوام تحقق بیفته این شرط. خلاف استظهار اشتراط در ضمن عقد،
یعنی با اشتراط
در مشاهده آقای خویی برای فرار از این پرسش گفت آره ما دو تا تعلیق داریم، تعلیق عقد که بر همون تعهد بود، ولی تعلیق التزام ما بر تحقق شرطه. خود آقای خویی یعنی متفتن این بودن که خب این که مشکل رو حل نمی کنه، یعنی واقعیت اشتراطی نیست که شما میگید. یعنی ما وقتی اشتراط رو تحلیل میکنیم واقعیتش این نیست که شما میگید. ایشون برای فرار از این مشکله دو تا اشتراط ساختن دیگه، گفتن قصد من منوط بر تعهد شماست، ولی التزام من به بودن پای این عقد منوط به چیه؟ منوط به تحقق خارجی شرط است. تعلیق در معاملات اگه اونجا را حل بکنیم دیگه این مسیر آقای خویی ضرورتی بهش وجود نداره. ما از اول بگیم معامله ما معلق بر چیه؟ معلق بر همون تحقق شرط خارجنه. فقط یه نکته هست، اینه که ایشون میگه اگر ما تعلیق را حل کنیم دیگه این مسیر آقای خویی لازم نیست. اونجا بر فرض تعلیق میگن اگر انشاء معلق بر این باشه، خب پس یعنی تا اون شرط نیاد هیچ نقل و انتقالی صورت نمیگیره. یه مشکل تعلیق اونه، یه مشکلش بطلانه، یه مشکلش اینه که پس تا اون شرط تحقق پیدا نکنه عملا هیچ نقل و انتقالی صورت نمیگیره، در حالی که شما میگید از حین عقد نقل و انتقال صورت میگیره. الا این که بگید شرط به وجود المتأخر شرط است، یعنی با شرط متأخر مسئله رو درست کنید. عرضم روشن شد؟ او یه مشکل دیگه ای داره. مشکل دیگه اینه که اگر شما میگید من این ماشین رو به شما فروختم به شرطی که 100 میلیون ماه آینده به من بدید، 100 میلیون ماه آینده بدید، پس تا 100 میلیون رو ندادید پس خرید و فروشی صورت نگرفته. میگن در شرایطی که در اون شرایط قید شده وجود حل متأخر، ما میتونیم بگیم شرط متأخر رو ما شرط قرار دادیم، به خاطر نقل و انتقال از الان صورت میگیره، به شرط اینکه یک ماه بعد، یعنی اون پول دادن به وجود حل متأخر میشه شرط. یه پرسشی در این انشاء تعلیق در انشاء هست. نه ایشون میگن که اگر ما تعلیق در انشاء مشکل ندونستیم، نکنید این که آقای خویی میگه تعهد، چون میگه اگه ما تعهد رو نگیم که میشه تعلیق در انشاء، تعلیق در انشاء هم باطله. خب یکی میگه تعلیق در انشاء که مشکل نداره، بعضی رو گفتن دیگه تعلیق در انشاء، اون دیگه خود وجود خارجی شرط، معلق بر وجود خارجی شرط. فقط عرض کردم اشکال بعدی اینه که اگر معلق بر وجود خارجی شرطه، تا اون شرط نیاد پس هیچ نقل و انتقالی صورت نمیگیره، ولی ظاهر عقدی که در ضمن شرطی اینه که عقد الان داره منعقد میشه. ظاهر عقد اینه که عقد الان داره منعقد میشه. خب آقای خویی این مسیر رو اینطوری حل کردن که به هر حال پس باید بگیم یه شرط دومی وجود داره و اون اینه که التزام منوط به این قصه و قضیه میشه، و چون التزام منوط میشه پس به هر حال عقد منعقد میشه، الا اینکه شما حق فسخ دارید. خب حالا اینو در شرط فاسد میشه گفت یا نمیشه گفت؟ ما بگیم در شرط فاسدم تعهد شرط بود، التزام ما منوط به تحقق شرط بود، حالا که معلوم شد که این شرط شرط فاسده، پس دیگه مسئله ما حل است. آقای خویی میفهمن بله در شرط فاسدم اینو میشه گفت، میشه گفت که این چنینه و نتیجه اینه که به هر حال عقد عقد صحیحه و شرط شرط فاسده. به نظر میاد اگر تعلیق در انشاء رو نپذیریم باید به مقاله آقای خویی قائل باشیم، یعنی اگر بگیم تعلیق در انشاء مبتله باید بگیم حرف آقای خویی صحیحه، چون وجه تصحیحش همین میشه. ولی اگر تعلیق در انشاء رو بپذیریم باید حکم کنیم که شرط فاسد مفسد عقد. اگه تعلیق در انشاء رو نپذیریم باید بگیم که شرط فاسد مفسد نیست و به همین مسیری که آقای خویی تصحیح کردن مسئله رو تصحیح کنیم. اما اگر گفتیم شرط فاسد، اگر گفتیم تعلیق در انشاء وجود داره باید بگیم شرط فاسد مفسد عقد است، چون واقعا منوط به چی شده؟ منوط به تحقق خارجی شرط شده و فرض اینه که تحقق خارجی شرط هم که وجود نداره پس مشروط هم وجود نداره، الا اینکه ما قائل باشیم که یه مدل شرط داریم که عقد منوط به اون نیست، که ما به این قائلیم. یعنی ما قائلیم بعضی از شروط صرفا التزام ضمن الالتزامه. اگر اونو بپذیریم ولو اینکه تعلیق در انشاء رو هم بپذیریم باز هم عقد باطل نیست. عرضم روشن شد؟ اون شرطی که التزام ضمن التزامه یعنی قصد ما معلقه به شرط نیست. مثال میزنم، شما در ضمن عقد نکاح تعهد میگیرید از طرف مقابل که مثلا ماهی اینقدر به زوجه بده، ولی خب اگر او اگر نده چه کار میکنید؟ بازم این عقد رو منعقد میکنید. فقط میخواد ضمن یک عقد لازم یه تعهداتی از طرف مقابل بگیرید. تعهد میگیرید که این خانم را از شهر خودش خارج نکنه، ولی قرارتون صرفا التزام ضمن التزام نیست. التزام ضمن التزام یعنی اگر او به این ملتزم نشه بازم یه عقد نکاح رو منعقد خواهید کرد، ولی فقط دارید التزام میگیرید از طرف مقابل. اینجا هیچ گونه اناته‌ای وجود نداره. اگر شرط از قبیل التزام ضمن التزام باشه معنیش اینه که قصد ما معلقه بر شرط نیست، یعنی اگه این شرط هم تحقق پیدا نکنه مخل به قصد ما نیست، ولی شما در ضمن عقد معامله خواستید تعهدات بیشتری رو ازش بگیرید، التزامات بیشتری رو بگیرید. البته آقای خویی میفهمن این شرط نیست دیگه اسمش. چی میفهمن؟ نه فسق بردار نیست. اگه اون آقا بگه نه آقا من نمیپذیرم اینو، ممکنه بگه باشه بازم دختر بهت میدیم. نه من میخوام بگم که اصلا قصد معلقه بر این نیست. ما در ضمن گاهی وقتا یه عقدی فقط میخوام التزاماتی از طرف مقابل بگیریم، یعنی اون رو ملزم کنیم بیان که قصد ما هم معلق باشه. تو بیع هم تصور میشه. حالا من نکاح چون این کمی قصهش روشن تر بود گفتم.
التزامات در داستای همون
ثبوتن که قابل تصوره. ثبوتن قابل تصوره یعنی شما اگر این ملتزمم نشه بازم میفروشید، بازم نکاح میکنید. میخوام ملتزمش کنم ضمن عقدی، چون المؤمنون عند شروطهم داریم. آره دیگه، میخوام شرط ابتدایی نباشه، میخوام اون ملتزم بشه همچی کاری رو بکنه. آقای خویی گفتن اگر مرتبطش نکنید بعد شرط نیست. ما میخوام بگیم نه میتونه شرط باشه، یعنی شما در ضمن هر عقدی میتونید شروطی بکنید و قرارتون به التزام گرفتنه نه تعلیق قصد. حتی قصد شما معلق بر تعهد نیست. اگه او تعهدم نده بازم شما قصد خواهید کرد. حکم چی؟ حالا عرض من این بود که نکنید اگر ما بگیم تعلیق در انشاء استحاله داره که آقای خویی مثلا پذیرفت، خب باید همون مسیر آقای خویی رو بریم، هر شرطی رو تبدیل به دوتا شرطش بکنیم، چون تا دوتا شرط نکنیم عرض کردیم با چالش مواجهیم، هم قصد رو معلق بر التزام کردیم و التزام رو معلق بر تحقق خارجی کردیم. ولی اگر ما گفتیم که انشاء در تعلیق محال نیست، باید بگیم عقد فاسد مفسده، مگر این که بگیم که شرط میتونه التزام ضمن التزام باشه، که پس قصد ما کلن معلق نیست، اگر شرط هم فاسد بود باز قصد کماکان هست، پس باز عقد صحیحه. نه چرا؟
اونه که گفتن شرط ضمن عقد رو بخاطر که گفتن در گروه التزام اون تعلیق و متوقف بر این شرط و اینها خب میتونه با شرط ضمن فرضش بکنه، اما شما دارید شرط ابتدایی تصور میکنید بی ارتباط به عقد، فقط ضمن عقد گفته شده.
نه بی ارتباط به عقد، این که شما میفهمید بی ارتباط به عقد، الان این بی ارتباط به عقد نیست، ولی عقد رو معلقه برش نکرده.
چون
در بعضی از موارد جعل خیار میاره، حالا در نکاح ممکنه نیاره ولی در بعضی از موارد میاره. نه نه کاری آقای خویی میفهمن شما از اول قصد رو معلق کردید، ولی میگه بر تعهد معلق کردید. نکنید آقای خویی، من این توضیح هم باز امروز مطرح کردم، آقای خویی میفهمه شما قصدتون رو معلق کردید، ولی بر چی معلق کردید؟ بر تعهد معلق کردید، ولی که طرف مقابل متعهد بشه. الان در عقد نکاح شما قصدتون معلق بر چی شد؟ بر اون که او تعهد بده که زوجه رو از بلد خودش خارج نکنه، او تعهد بده که ما این فلان قد به این زوجه بده. آقای خویی میگن نه، قصد رو معلق کردید شما، ولی بر تعهد معلق کردید. چون بر تعهد معلق کردید، تعهد هم که الان وجود داره دیگه، پس معلقان علیه موجوده، این تعلیق در انشاء نیست. حرف آقای خویی اینه دیگه، ولی شما این قصد ما تعلیق دوم آقای خویی اینه که التزامم به ادامه این عقد منوط به تحقق خارجی شرطه. من دو تا تعلیق دارم، یکی این که قصدم معلق بر اینه که تو تعهد بدی، آره همین انشاء، انشاء معلق بر تعهد شما. خب ایشون تعلیق در انشاء رو نسبت به امر فعلی میگن مشکل نداره دیگه، ایشون میگن تعلیق انشاء بر امر فعلی اشکال نداره، انشاء شما معلق بر یه امر فعلیه که چیه؟ که تعهد طرف مقابل. یک تعلیق دوم هم هست، اینه که التزام من به بقا و استمرار عقد معلق بر تحقق خارجی شرطه. خب اگر نبود چی؟ من دیگه التزام ندارم، التزام ندارم یعنی چی؟ یعنی حق فسخ دارم. آره حالا اون حین فسخش که باز باید ببینیم که چجوریست. آقای خویی در تعلیق اولی چون تعهده دیگه شرط متأخر نداره، تعهد که الانه نه وجود خارجی که نیست، معلوم نیست، شاید اصلا شرط نیاد. انشاء محقق شده یا نشده؟ خب اون در فرض است که شرط رو بهش عمل کنه، اگه عمل نکرد چی؟ بله تعلیق در چی؟ آه. نه چون اگه شرط صحیح باشه تحقق پیدا میکنه. درست. اگه تخلف شرط بکنه میشه باطل. یعنی میگن حق فسخ دارید شما، یعنی حکم به بطلان نمی کنید. اگر شرط بعدی رو نیاره، شرط رو تخلف شرط باشه، خب چون شرط نیمده مشروط باطله. الا اینکه مشروط باطله میتونه امضا کنه، یعنی بگه نه علی رغم این من ادامه میدم به این مسئله، میتونه نه. آره دیگه میشه عقد جدید. یعنی شما میخواد بگید این میشه خلاف اونی که مشهور بهش ملتزمه، یعنی حرف آقای خویی با گفته مشهور سازگارتره. خب این شاهده بر اینه که مشهور تعلیق در انشاء نمیپذیره، چون خودشون هم اجماعا میگن ما تعلیق در انشاء نمیپذیریم. یعنی اصلا مبنای مشهور بر این اساسه که تعلیق در انشاء نمیپذیرن، اونا تعلیق در انشاء باطل میدونن، ولی یه تعلیق در انشاء صحیح بدونن بعد همینو بگن دیگه، قاعدتا بعد اینو بگن. بله حرف آقای خویی رو قبول کردیم که اگر ما بگیم تعلیق در انشاء صحیح نیست، پس باید حرف آقای خویی رو بزنیم. خب اون باید نظریه آقای خویی رو تکمیلش کنیم، یعنی ما چاره ای نداریم جز این نظریه، و این نظریه رو باید مشکلات حل کنیم. درسته، حالا جواب رو هم خواستید میگیم. ولی اگر ما گفتیم که تعلیق در انشاء باطل است، باید این نظریه رو بپذیریم. البته ما با شرط متأخر میتونیم یه جوری حلش کنیم. چی میفرمایید؟ ما اگر بگیم تعلیق در انشاء باطل است، با شرط متأخر میتونیم حلش کنیم بنابر وجوهی. آره دیگه، تعلیق بر انشاء تصحیح کنیم، و اون همون وصفی است که الان موجوده. وصف چی؟ وصف تعقب به شرط است. میگید خب اگه شرط خارجن محقق نشد میمو باطل دیگه، ولی اگر محقق بشه چی میشه؟ صحیح. اگر شرط محقق بشه، ما در حقیقت انشاء کردیم عقدی رو بر وصف تعقب. خب اگر اون خارجن محقق بشه که خب صحیح، اگر هم نشه که باطله دیگه. بعد به قول ایشون میگه پس خیار فسخ میشه. آن میگن تخلف شرط سبب میشه شما بتونی فسخ کنی. اگر شما تعلیق در انشاء بپذیرید دیگه خیار فسخ نیست دیگه، خودش باطله. شما هم مثل که همین حرف رو میخواستم بزنید. درسته. امروز همین رضایت رو دو مدل کردم، تقریبا بیان اخرای همون عرض ما بود. آره دو مدل هست، ثبوتا دو مدل رضایت داره. نه اول ثبوتیه، یعنی ما واقعا دو مدل رضایت در معامله داریم، یک رضایتی که در سطح داییه، یک رضایتی که در سطح قصد. این وجود داره. خب بریم به بحث بعدی. بحث بعدی اینه که آیا ما داریم احکام شرط فاسد رو میگیم، فکر میکنم بحث سوممونه. در بحث سوم اینه که آیا اگر شرط فاسدی در عقد وجود داشت، خیار فسخ وجود داره یا خیار فسخ وجود نداره. ما حرف اول این بود که شرط فاسد وجود وفا نداره، بحث دوم این بود که شرط فاسد مفسده، بحث سوم اینه که اگر شرطی فاسد بود برای ما خیار فسخ میاره یا خیار فسخ نمیاره. مفسد نباشه دیگه، این بر فرضی است که شرط فاسد مفسد نباشه. اگر شرط فاسد مفسد باشه که موضوع نداره. اگر عقد صحیح باشه در فرض فساد شرط، آیا شرط فاسد از آثارش اینه که ما حق فسخ داریم یا از آثارش این نیست؟ خب اینجا یه تفصیلی وجود داره بین این که شما عالم به فساد شرط باشید یا جاهل به فساد شرط باشید، یه تفصیله در مسئله است. مثلا بعضی ها گفتن که اگر شما عالم به فساد شرط باشید دیگه نمیتونید به استناد عدم تحقق شرط معامله رو فسخ کنید، چون شما از اول میدونستید که این شرط شرط متعذره یا شرط خلاف شرعه، چون عالم به شرطید نمیتونید فسخ کنید. یه تفصیل. تفصیل دوم اینه که در اون شرایطی که در فرض صحت هم به هر حال بی ثمر بود، یکی از وجوه فساد شرط لغویت شرط بود، گفتیم از شرایط فاسد اون شرطی است که لغو است، هیچ نتیجه و نفع و قاعد و سودی نداره، این شرط فاسده. آن فهمن که در اینجا شما نمیتونید به خاطر فساد شرط خلاصه فسخ کنید معامله رو. چرا؟ چون اگر شرط صحیح بود و به شرط هم عمل میشد هیچ سودی عائد شما نمیشد، که حالا که شرط فاسده بگید من چون شرط فاسد شد معامله رو به هم میزنم. این هم یه تفصیل. خیار برای این بود که شما متضرر نشید. حالا من مبانیشو میگم، اصلا خیار فسخ به خاطر این بود که شما در معامله متضرر نشید، و شما در معامله هیچ متضرر نشدید، چون عمل به شرط هم هیچ سود و فایده‌ای برای شما نداشت که حالا شما بخواید این مسئله رو انجام بدید. اول اجازه بدید که من حقوق مدنی قانون مدنی رو بگم بعد بریم به مسئله فقه. ماده 240 بله فردا بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.